بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی تنفیذ حکم محمود احمدی نژاد در چند نقطه تهران تظاهراتی صورت گرفت. وزیر امور خارجه آمریکا از ایران خواست درباره 3 آمریکایی ناپدید شده اطلاعاتی ارائه دهد. هوای تهران همچنان در وضعیت هشدار گزارش می شود. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. چند ثانیه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم و هنگامه های نخستین بامداد را آغاز می کنیم. بامداد سه‌شنبه 13 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 4 ماه اوت سال 2009 میلادی. میرعلی حسینی هستم و پیش از آن که خواب بر دیدگان بکوبد و دیدگان سنگین شود، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از آن که به گزارش‌های مجله نیمه شب بپردازیم، تازه‌ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. روز دوشنبه ساعتی پس از تنفیذ حکم دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در چند میدان تهران تظاهراتی روی داد. خبرگزاری آلمان به نقل از شاهدان گزارش داده است در این تظاهرات هزاران تن در حد فاصل 2 میدان عمده تهران که ناحیه مرکزی پایتخت را به شمال آن متصل می کند گرد آمدند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از شاهدان گزارش داده است صدها تن از معترضان عصر دوشنبه تلاش کردند تظاهراتی در مرکز تهران برپا کنند، اما ماموران ضد شورش از اجتماع آنها جلوگیری کردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، نیروهای ضد شورش فرماندهی تهران روز دوشنبه در میادین و خیابانهای اصلی پایتخت مستقر بودند تا به گفته خبرگزاری دولتی از وقوع هرگونه ناآرامی جلوگیری کنند. از سوی خبرگزاری فارس گزارش داده است مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت نیز به جمع اعتراض کنندگان در مرکز تهران پیوست، اما پس از دقایقی این محل را ترک کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از ایران درخواست کرده است درباره 3 آمریکایی مفقود شده اطلاعاتی ارائه دهد. بنابر گزارش‌ها 3 گردشگر آمریکایی روز جمعه گذشته هنگام کوهنوردی در کردستان عراق به اشتباه وارد ایران می‌شوند. بر پایه گزارش‌ها باور می‌رود مرزبانان ایرانی آنها را دستگیر کردند. وزیر خارجه آمریکا امروز گفت دیپلمات‌های سوئیس که منافع آمریکا در ایران را نمایندگی می‌کنند از مقامات وزارت خارجه ایران خواهان دریافت اطلاعاتی در این خصوص هستند، اما دولت تهران هنوز دستگیری این 3 آمریکایی را تایید نکرده است. هیلاری کلینتون از تهران خواسته است واقعیات این موضوع را روشن کند و هرچه زودتر این 3 آمریکایی را به کشورشان بازگرداند. رئیس اداره محیط زیست استان تهران میگوید هوای تهران از حالت هشدار خارج نشده و شهروندان باید مراقبت‌های فردی، ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر صدوق روز دوشنبه گفت ذرات معلق در هوا از مرز ناسالم هم فراتر رفته و هوای تهران در حالت هشدار مانده است. تهران در حالی روز یکشنبه در حالی از گرد و خاک معلق در هوا گم شده بود که به گفته کارشناسان حتی زدن ماسک نیز کمکی به حفظ سلامتی شهروندان نمی کرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی بیندازیم به سرفصل دیگر مطالب این مجله. مراسم تنفیذ دوشنبه محمود احمدی نژاد با واکنش مردم در خیابان‌ها روبرو شد. سخنان یکی از شاهدان عینی را در این مجله می‌شنوید. رسانه‌های غربی هم در برابر مراسم تنفیذ واکنش نشان دادند. در راستای اعتراض به تنفیذ محمود احمدی نژاد، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و اعتراف‌ها، جوانان ایرانی مقیم پاریس در برابر سفارت جمهوری اسلامی اجتماع کردند. در گزارشی خواهیم شنید که چرا پس از حمله آمریکا به عراق، حکومت تهران برنامه تسلیحاتیش را متوقف کرد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. بعد از ظهر دوشنبه ساعاتی پس از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در میدانهای ونک و ولیعصر تهران تجمعهای پراکنده‌ای برگزار کردند. یک شاهد عینی در گفتگوی با محمد زرقامی از رادیو فردا از چند و چون برگزاری این تجمعها میگوید.
ساعت 5:30 میدان ونک بودیم. جمعیت پراکنده حضور داشتند. بیشتر تو ایستگاه اتوبوس بودن و ایستگاه تاکسی. تو دستای 50 نفره، گاهی اوقات 100 نفره. بعد این جمعیت رو یگان ویژه اومد و با هدایت یگان ویژه طرف پایین حرکت کرد. بود ساعت 6 ما سر تخت طاووس بودیم. اونجایی که شروع شد تو خبر میرسید که میدون ولی از خیلی نیروی زیادی وایستاده، ملت دیگه طرف پایین نرفتن، یه سری از پایین اومدن به طرف بالا. سر عباس آباد و سر تخت طاووس جمعیت زیادی جمع شده بودن. اونجا یه سری درگیری‌های پراکنده‌ای هم اتفاق افتاد. مشخصا یه نفر بسیجی که بین مردم بود و فیلم می‌گرفت و مردم گرفتن و مورد ضرب و شتم قرار دادن.
چجوری شناساییش کردن که بسیجی این فرد؟
من دقیقا متوجه نشدم. ما اون دست خیابون بودیم، دیدیم همون وقت شروع شد، بسیجی اومد این طرف ولی خیلی خونسرد. یه نفر اومد طرف مردم که مردم بهش حمله کردن و زدنش. بعد یگان ویژه حمله کرد، مردم گاز اشک‌آور زدن که همون پلوش بود حدود 6:30 یه رو به 7 که آقای کروبی اون ماشین رد می‌شدن، که مردم آقای کروبی دیدن از سو پیاده‌روها ریختن تو خیابون، که بیشترین جمعیت همون موقع جمع شد که ماشین آقای کروبی رد می‌شد.
مردم شعار خاصی هم در حمایت از آقای کروبی دادن.
کروبی دوستت داریم بود. آره، کروبی حمایتت می‌کنیم بود. محافظه آقای کروبی یه ماشین دیگه پیاده شدن و بعدش هم سریع، خیلی سریع از اون منطقه دور شدن آقای کروبی. و چون جمعیت خیلی زیاد شد و وسط خیابون ریخته بودن، اونجا چند تا گاز اشک‌آور زدن، دوباره حمله کردن به مردم، درگیری‌های شد، کوچه‌ها یک دو تا صدداشتها رو آتیش زدن و درگیری از همونجا که ما به طرف بالا اومدیم تا خود ونک درگیری‌ها ادامه داره.
یگان ویژه و نیروی انتظامی برخورد می‌کنه با مردم یا در میون اونها نیروهای لباس شخصی هم دیده میشن؟
حالا من نیروی انتظامی تقریبا اصلا ندیدم، ولی بیشتر یگان ویژه بود و نیروهای بسیجی لباس شخصی. بیشترین خشونت هم از طرف نیروهای لباس شخصیه طبق معمول.
شعارهایی که بیشتر امروز داده میشد چی بود در طول برگزاری این تجمعات پراکنده؟
یه شعار اختصاصی برای امروز بود، گفتن اعتراف شکنجه دیگر اثر ندارد و مرگ بر دیکتاتور بود، مشتبه بمیری رهبری رو نبینی.
اشاره‌ای هم شد به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد.
نه به صورت شعار، یعنی اگه بخوایم در قالب شعار مردم اعتراضی کرده باشن به مراسم تنفیذ نه، ولی با احمدی نژاد هر روز همین بساط خودش متضمن این مفهومه. همین الان نیروی لباس شخصی دارم میام پایین.
میتونید بگین که آیا در طول این تجمع شما شاهد بازداشت کسی هم بودین؟
همین الان شاهد ضرب و شتم هستم. الان یه دسته از مردم دارن میرن بالا به طرف میدان ونک و یگان ویژه حمله کرده به طرفشون. دارن متفرق میکنن مردم. ولی بازداشت ندیدم.
صدای تیراندازی چیزی شنیده شد در طول
تیراندازی؟ بله، ولی اینکه بدونیم تیرا مشروع بوده یا اصلی نه. صدای بوق ماشینا هم که میشنوید.
یک شاهد عینی اعتراضات مردم به مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا مشاهدات خود را بیان می‌کرد. در پی مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد برای آغاز دور دوم ریاست جمهوری اسلامی، رسانه‌های غربی از ناخشنودی ایرانیان از دولت او گزارش‌ها و تحلیل‌های مشروحی انتشار دادند. آنچه در نوشته‌های مطبوعات جلب توجه می‌کند، اعتقاد جملگی آنها به ادامه مخالفت‌های مردم با دولت و تداوم ناآرامی‌ها در نقاط مختلف ایران است. نادر صدیقی در واشنگتن.
در آستانه مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد، لس آنجلس تایمز روزنامه پرتیراژ غرب آمریکا نوشته است: دادگاه انقلاب تهران که دست تندروهای اسلامی است، از روز یکشنبه به شهروندان اخطار می‌کند که در صورت ادامه اعتراض‌های خیابانی به زندان محکوم خواهند شد. لس آنجلس تایمز اضافه می‌کند که به رغم تنفیذ مقام احمدی نژاد توسط آیت الله خامنه‌ای و تایید مجلس شورای اسلامی، ملت ایران همچنان آماده مقابله با نیروهای امنیتی هستند. به نوشته لس آنجلس تایمز، یکی از شرکت‌های اصلی تلفن همراه در ایران به نام ایرانسل که شرکت MTN آفریقای جنوبی در آن سهیم و شریک است، روز یکشنبه به مشتریان خود هشدار داد که طی 3 روز آینده با اشکالات تکنیکی نامشخصی مواجه خواهند شد و این اعلام شرکت تلفن ایرانسل با تظاهرات پیش بینی شده مردم همزمان شده است. لس آنجلس تایمز مانند بسیاری دیگر از مطبوعات آمریکا به محاکمه گروهی عده‌ای از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران، استادان و پژوهشگران و از جمله کیان تاجبخش کارشناس علوم اجتماعی و شهروند آمریکایی اشاره کرده و نوشته است به ادعای رژیم این افراد مغز متفکر تظاهرات اخیر بودند. واشنگتن تایمز روزنامه دیگر آمریکایی در مقاله‌ای با عنوان ایرانیان در آستانه دستیابی به دوران جدید می‌نویسد روز دوشنبه همزمان با آغاز دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد رژیم اسلامی دست به تلاش‌های نومیدانه‌ای زده تا نظم را در جامعه برقرار سازد. واشنگتن تایمز می‌افزاید که تمام تلفن‌های همراه اکنون پیامی را بر صفحه کوچک خود دریافت می‌کنند که فهرستی از چیزهای ممنوعه را ارائه می‌دهد، از جمله فریاد الله اکبر سر دادن و یا فاتحه خواندن، و این در حالی است که ایران یک کشور اسلامی است و دولت آن می‌گوید که وظیفه اصلیش پاسداری از اسلام و ترویج آن است، ولی ایرانیان همچنان شعار الله اکبر را از پشت بام‌های خود فریاد می‌زنند و در روز به صورت گروه‌های چندین هزار نفری روانه خیابان‌ها می‌شوند. به نوشته واشنگتن تایمز، تغییر در شعارها نیز آشکار شده است. روز پنجشنبه تظاهرکنندگان علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند و او را آدمکش نامیدند و فریاد زدند که جمهوری اسلامی شکست خورده است. آنها خود را فرزندان جنگ می‌نامند که اشاره ایست به جنگ 8 ساله با عراق. هفته‌نامه نیوزویک نیز مقاله مشروحی را به رویدادهای ایران اختصاص داده و نوشته است مراسم 40مین روز درگذشت ندا آقا سلطان نشان داد که جنبش سبز مردم ایران نخواهد مرد. ولی روزنامه نیویورک تایمز همزمان با آغاز دور دوم ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد به سیاست‌های خارجی دولت پرزیدنت اوباما پرداخته و نوشته است که ایالات متحده تحریم نفتی ایران را سبک و سنگین و ارزیابی می‌کند. نیویورک تایمز سخنان باراک اوباما در پاییز گذشته و در جریان مناظره تلویزیونی با سناتور جان مک‌کین را یادآوری کرده که تگی آن به تحریم صادرات بنزین به ایران تاکید کرده بود. این روزنامه شرق آمریکا می‌نویسد آقای اوباما در ظاهر مطلبی عنوان نمی‌کند و کاخ سفید هم حاضر به اظهار نظر در این زمینه نیست، ولی دیپلمات‌های اروپایی تایید کرده‌اند که در این زمینه طی هفته‌های اخیر رایزنی‌های خصوصی با مقام‌های دولت اوباما داشته‌اند. ولی وال استریت جورنال در صفحه نخست خود با چاپ 2 عکس محمد علی ابتهی، یکی پیش از دستگیری وی و دیگری در دادگاه اسلامی، چنین تیتر زده است: چهره اصلاحات پیش و بعد از دستگیری در ایران.
نادر صدیقی نگاهی داشت به چکیده تحلیل‌های رسانه‌های نوشتاری آمریکایی در پیوند با اعتراض‌های مردم به تنفیذ محمود احمدی نژاد. در پاریس نیز کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی برای اعتراض به مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد فراخوان به تظاهرات داده است. این تظاهرات که در برابر سفارت جمهوری اسلامی در پاریس برگزار می‌شود، قرار است تا فردای روز تحلیف محمود احمدی نژاد ادامه یابد. دقایقی پیش از آغاز تظاهرات، نیما، یکی از جوانان حاضر در محل و عضو کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی، در گفتگویی که با او داشتیم درباره انگیزه و ماهیت تظاهرات چنین گفت:
کمیته تصمیم خیلی جدی گرفت در مورد ماجرای تنفیذ دولتی که مردم ایران انتخابش نکردند در واقع، و همگام با مردم ایران و ادای احترام به شهدای این جنبش، ما در واقع تصمیم گرفتیم که از امروز تا فکر میکنم جمعه 100% یک سری تظاهرات تجمعات رو در مقابل سفارت ایران برگزار بکنیم تا اعتراضمون رو اولا به سرکوب نیروهای مردمی و اپوزیسیون داخل کشور اعلام بکنیم، و بعد از این دادگاه های در واقع دولت جمهوری اسلامی، همبستگیم رو با خانواده های آقای نفتی، آقای اطیافر و تمام زندانیان عزیز سیاسیمون اعلام بکنیم در راستای جنبشی که در ایران در همزمان.
یعنی شما به این وسیله مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد رو امروز نفی میکنید و همچنان در انتظار مراسم تحلیف باز این تظاهرات رو ادامه میدید؟
از روز اولی که نتایج انتخابات اعلام شد، یک کمیته ما درست کردیم برای حفظ خیانت از آرای مردم ایران و در راستای جنبش ایران. من فکر میکنم که کمیته در واقع تونسته بسیاری از طیف‌های مختلف سیاسی رو در کنار خودش جمع بکنه و این طیف‌های مختلف همچنان در کنار ما هستند و و طبق اخباری که به ما دادن آدمهای مختلفی در کنار ما خواهند بود.
شما هدفتون هم اعتراض به مراسم تنفیذ هست و همین که جلب توجه افکار عمومی غرب؟
الان که دولت کودتا توسط رهبر کودتاگران تنفیذ شده، فکر میکنم که در همین داستان تمام دولت‌های غربی انتظار داریم که دولت آقای احمدی نژاد به صورت رسمی به قول معروف شناخته نشه.
این حرکتی که شما در پاریس انجام میدید، آیا این توانایی رو دارید که بهش یک جنبه جهانی یا حداقل یک جنبه اروپایی بدید و در شهرهای دیگر اروپا چه میگذره؟
من فکر میکنم که اتفاقی که در برای تقلب انتخابات افتاد یه اتفاقی بود که نه تنها مردم ایران رو بسیار متحد کرد، حداقل در شهرهای بزرگ و در شهرهای کوچیک حالا کمتر، همین اتفاق در خارج از ایران افتاد. فردای انتخابات خیلی تصادفی واقعا این کمیته رو تأسیس کردیم با بچه‌هایی که واقعا شاید ایدئولوژی های مختلف داشتن، با بچه هایی که شاید اصلا بچه های سیاسی نبودن.
برای اینکه این حرکت شما در برابر سفارت جمهوری اسلامی در پاریس بتونه یک بازتاب گسترده‌ای داشته باشه، آیا این هماهنگی رو با دیگر شهرهای اروپایی دارید که جوانان دیگر ایرانی در سایر شهرها هم از این حرکت شما حمایت بکنن؟
کمیته ما در واقع با بچه های برلین و با بچه های کانادا همکاری فعال داره و فکر میکنم که چنین تجمعاتی امروز یا فردا در برلین و در کانادا در انجام میشه.
این تظاهرات شما تظاهرات آرام هست یا شعار هم میدید؟
کار اصلی که میکنیم این که شعارهایی که مردم ایران کوچه و بازار ایران دارن میدن، مخصوصا در شهر تهران و میبینیم رو یوتیوب و فیسبوک، ها بتونیم اونا رو دوباره منتقل بکنیم.
گفتگوی ما را با یکی از جوانان تظاهر کننده در برابر سفارت جمهوری اسلامی در پاریس می شنیدید. در اینجا نوبت می رسه به شنیدن شماری از پیام هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده اید. صدای شما از طریق میکروفون رادیو فردا.
از طرف جوانان ایران به تمامی دختران شیردل کوروش کبیر سر تعظیم فرو می آوریم. جوانان ایران زمین.
با سلام، میخواستم بگم آقای خامنه‌ای، آیا عادل بودن شرط اصلی رهبری یک کشور اسلامی نیست؟ آیا اینکه شما در مراسم تنفیذ رئیس اجرایی میگویید عاملان تعدی به جان مردم را باید مورد مؤاخذه قرار داد دستور عادلانه است؟ یعنی فرق مؤاخذه و محاکمه را نمیدانید؟ هیهات از این دادگری. با تشکر.
دوستان اینو بدونین، از ترس تنفیذ علنی نداشتن، اینا روزای آخر رو میگذرونن، اگرچه میتونن بکشن ولی ما پیروزیم. تنها راه نجات آنان نجات سپاه و بسیج پیوستن به مردمه. اونان با ماها با کمک خدای بزرگ مطمئنیم که پیروز میشه و سقوط میکنن و مطمئن باشن که خونها پایمال نمیشه.
با وجود داشتن یک رأی برای هر فرد، تبریک به آقای خامنه‌ای در مورد رئیس جمهور خصوصی ایشان، نه ملت.
بر پایه گزارش مشترک مجموعه نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا که 2 سال پیش منتشر شد، جمهوری اسلامی در سال 2003 میلادی با حمله نیروهای آمریکایی به عراق و سرنگون شدن حکومت صدام حسین در بغداد احساس خطر کرد و برنامه تسلیحات اتمیش را متوقف کرد. اما اکنون آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، روزنامه بریتانیای تایمز در شماره روز دوشنبه خود دلیل این توقف را نه احساس خطر که دستیابی تهران به هدفی از پیش تعیین شده دانسته است. علیرضا طاهری:
هدف جمهوری اسلامی یافتن راهی بود برای چکاندن ماشه انفجار کلاهکایی که بتوان آنها را بر موشک دوربرد شهاب 3 نصب کرد. تایمز از قول منابع اطلاعاتی امنیتی خود که البته هویت آنها را فاش نمی کند می افزاید که اگر آیت الله خامنه‌ای فرمان دهد، جمهوری اسلامی در عرض 6 ماه می تواند اورانیوم در اندازه کافی غنی و غلیظ کند و در عرض 6 ماه دیگر کلاهک جنگی لازم را نیز سر هم سازد. به نوشته این روزنامه انگلیسی، وزارت دفاع جمهوری اسلامی سالهاست که پنهانی برنامه پژوهش‌های هسته‌ای‌اش را پیگیری می‌کند و در همین راه صدها دانشمند، پژوهشگر، کارشناس فلز گدازی و چندین میلیارد دلار سرمایه را به کار گرفته است. تایمز ادامه می‌دهد که این برنامه پنهانی به موازات برنامه علنی هسته‌ای ایران پیش رفته است. مدیریت این برنامه آنچنان که تایمز می نویسد به نهاد مستقلی به نام آماد در وزارت دفاع با ریاست محسن فخریزاده استاد فیزیک و یکی از اعضای شورای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپرده شده است. یکی از منابع اطلاعاتی امنیتی تایمز به این روزنامه میگوید درباره تصمیم آیت الله خامنه‌ای به تولید بمب اتمی نفیاً یا اثباتاً اطلاعی در دست نیست. هرچند تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن تلاش‌های هسته‌ای‌اش پای فشرده و تأکید کرده است که در پی ساخت بمب اتمی نیست، تایمز می‌نویسد اگر رهبر جمهوری اسلامی تصمیم به ساخت بمب اتمی در ایران بگیرد، دو گزینه پیش روی خواهد داشت. یکی گزینه با ریسک و مخاطره بالا، یعنی بیرون انداختن بازرسان بین‌المللی از ایران و شتاب برای ساختن بمب هسته‌ای با سرعت هرچه تمام‌تر، و گزینه دوم انباشتن پنهانی و بی سر و صدای مواد لازم برای ایجاد ذرات‌خانه اتمی مخفی در تأسیسات هسته‌ای در کویرهای ایران. در این حال جمهوری اسلامی به نوشته تایمز تا اواخر شهریور ماه و اوائل مهر ماه آینده و پیش از برگزاری اجلاس آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد مهلت دارد که به سر میز گفتگوهای هسته‌ایش با جامعه بین المللی بازگردد و اگر این مهلت به سر آید، به گفته تایمز، حکومت تهران زیر بار تحریم و مجازات های سنگینی خواهد رفت که حتی تأمین هزینه ساخت بمب اتمی را برای سپاه پرنفوذ پاسداران بسیار دشوار خواهد ساخت.
چکیده مقاله روزنامه تایمز لندن را درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی از علیرضا طاهری می شنیدید. 22 دقیقه از نیمه شب می گذرد. انجمن دفاع از حقوق کودکان روز شنبه طی نامه‌ای خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی از وضعیت نوجوانان بازداشتی در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ابراز نگرانی کرده است. روزا آژیری.
انجمن دفاع از حقوق کودکان روز شنبه در نامه‌ای خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از شرایط نوجوانانی که در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شدند ابراز نگرانی کرد. در این نامه خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی آمده است: در 10 سال گذشته با توجه به حساسیت، قانونمداری و نگرانی جناب عالی در ارتباط با رعایت حقوق افراد زیر 18 سال و مفاد پیماننامه حقوق کودک و عنایت به روزهای پایانی خدمت جناب عالی که با شرایط خطیر فعلی مقارن گشته، همچنان نیازمند مداخله خردمندانه و تعیین تکلیف کودکان در بند مطابق با آیین‌نامه دادرسی اطفال هستیم. انجمن دفاع از حقوق کودکان همچنین به منظور به گفته این نهاد برخورداری افراد زیر 18 سال بازداشت شده از دادرسی عادلانه ابراز آمادگی کرده است که وکیل در اختیار آنها بگذارد. آیت الله هاشمی شاهرودی کمتر از 2 هفته دیگر در 25 مرداد ماه از سمت خود کناره خواهد گرفت و جانشین او مشخص خواهد شد. گیتی پورفاضل حقوقدان در تهران در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مواد موجود در قوانین جمهوری اسلامی از سن مسئولیت کیفری در ایران میگوید:
ما به طور کلی در قانون داخلیمون 2 جور تغییر داریم. تغییر ممیز هست و تغییر غیر ممیز هست. ما معمولا کسانی که از سن 14 به بالا هستن اون رو تغییر ممیز محسوب میکنیم تا سن 16 سالگی، یعنی تا زیر 18 سالگی. ولی معتقد هستیم که چون قوانین ما آمده سن بلوغ رو برای مسئولیت کیفری پذیرفته و متاسفانه سن بلوغ برای دختران ما در قانون 9 سال تمام هست و برای پسران 15 سال تمام، معتقد هستیم که این سن سنی نیستش که شخص بتونه پذیرش مسئولیت کیفری رو داشته باشه. بنابراین سالهاست که ما داریم با قوه قضاییه وارد گفتگو شدیم. سالهاست که ما معتقد هستیم که باید این سن عوض بشه و سن واقعی رو برای مسئولیت کیفری ما قرار بدیم در قانون خودمون. که تا به حال متاسفانه ما به این نتیجه نتونستیم برسیم، به خصوص که ما کنوانسیون حقوق کودک رو پذیرفتیم و وقتی که این رو پذیرفتیم باید مفاد اون رو هم بپذیریم.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران که وزارت کشور محمود احمدی نژاد را پیروز آن اعلام کرد، موج گسترده‌ای از ناخرسندان به این نتیجه که معتقد بودند رأی آنها نادیده گرفته شده است، با تجمع در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران مخالفت خود را نشان دادند. تجمع معترضان به انتخابات در خیابان‌ها با برخورد نیروی انتظامی، نیروهای پلیس، لباس شخصی‌ها و بسیج همراه بود و به دنبال آن عده زیادی بازداشت و به زندان منتقل شدند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پیشتر اعلام کرده بود که در رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد ماه بیش از 1000 تن را فقط نیروهای ناجا بازداشت کردند. در هیچ یک از این گزارش‌های رسمی اشاره‌ای به تعداد احتمالی بازداشت شدگان زیر 18 سال نشده است.
گزارش روزا آژیری بود درباره ابراز نگرانی انجمن دفاع از حقوق کودکان از وضعیت نوجوانان بازداشتی در جریان ناآرامی‌های اخیر در ایران. بد نیست بدانید که در کنار ترانه، سرود و شعرهایی که پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و پیدایش جنبش سبز آفریده شد، برخی نیز به سراغ ترانه‌های جاودان قدیمی ایرانی رفتند و متن ترانه‌ها را به دلخواه خود تغییر دادند. مانیا منصور.
انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران. شوق و شور کمپین‌های انتخاباتی. شعف، بندهای سبز، پرچم‌های سفید، سرود، ترانه، همایش، اتحاد، اصلاحات، تغییر، امید. و ما تنها به فاصله 24 ساعت، خشم، تظاهرات، شعار، تیراندازی، بازداشت، خون، اعتراف، اما باز هم ترانه و شعر و سرود. در پی اتفاقات و حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ترانه های جدید بسیاری ساخته شد. برخی از هنرمندان در حمایت از جنبش سبز، برای ندا، برای کشته شدگان، برای حوادث اخیر و برای تمامی آنانی که به نتایج انتخابات معترض بودند، شعر نوشتند و ترانه ساختند. خوانندگان مشهور و گمنام ایرانی و خارجی بسیاری به این موج پیوستند، اما در کنار آن، عده‌ای به بازخوانی ترانه های معروف و قدیمی ایرانی پرداختند. جنگل ساخته سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در سال‌های قبل از انقلاب ابتدا سرود کمپین میرحسین موسوی شد و در روزهای اخیر با مضمونی نو و تازه خوانده و ضبط شده است. نخارم نخاشاک زن و مرد بیباک، تنم پاره پاره شد از ضربه های مرد صفاک.
نخارم نخاشاک، نخارم نخاشاک، زن و مرد بیباک، زن و مرد بیباک، تنم پاره پاره شد از ضربه های مرد صفاک، تنم پاره پاره شد از ضربه های مرد صفاک. من آروم نگیرم، من آروم نگیرم، اگر هم بمیرم، اگر هم بمیرم، من ایستاده ام تا رأی خود را پس بگیرم، من ایستاده ام تا رأی.
دیگر ترانه مشهور که در زمان رضاشاه توسط مرتضی نیداود ساخته شده، ترانه مرغ سحر است که خوانندگان به نام بسیاری چون هنگام اخوان، بنان و شجریان آن را خواندند.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، داغ شرر
با. این ترانه نیز در روزهای اخیر با متنی متفاوت بازخوانی و ضبط شده است. ایران ای مرز پرگوهر نیز از تغییر شعر خود مسون نمانده. شعر این سرود ابتدا توسط حسین گل گلاب در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم سروده شد و روح الله خالقی آهنگساز پرآوازه ایرانی آهنگ آن را ساخته است. این سرود برای اولین بار در سال 1323 در دانشکده افسری تهران به اجرا درآمد و سرود ایران طرفداران جنبش سبز در مرداد ماه سال 1388 به این صورت درآمده است.
ای ایران ای مانده در خطر، شب سر آید می شود سحر، ننگین ماند چهره بدان، نام ایران تو جاودان.
اما ترانه محلی ایلیاتی جنگ جنگه دستمایه یک گروه گمنام قرار گرفته است که با استفاده از سبک رپ آمریکایی و ترکیبی از سازهای ایرانی و فرنگی شکلی متفاوت به خود گرفته است.
جنگ آره یه جنگ پرس نیرنگه، حالا بیاده سواره که فرقی نداره، تو سرزمین تو با جنگ
خودم نه جنگ تو فرنگه،
بعد یه عمر سردار بودن ولی همیشه استوار بودن، بعد ستار و واقر و میرزا که همه گیران این تبار بودن. آره تو این جنگ تن به تن، اونایی که میگن
گزارش مانیا منصور را می شنیدید. از کمرگاه نیمه شب و مجله آن گذشته ایم. پیش از آن که به سایر مطالب این مجله بپردازیم، بکتاش خمسه‌پور ما را در جریان خلاصه خبرها قرار خواهد داد.
در پی تنفیذ حکم محمود احمدی نژاد در چند نقطه تهران تظاهراتی صورت گرفت. واشنگتن می گوید برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای تلاش خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا از تهران خواست درباره سه آمریکایی ناپدید شده اطلاعاتی ارائه دهد. هوای تهران همچنان در وضعیت هشدار گزارش می شود.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، به اطلاع می رسونم که برگزاری دادگاه افرادی که متهمان اغتشاش و آشوب و متهمین پروژه شکست خورده کودتای مخملی نامیده شدند، واکنش هایی را در میان شخصیت ها و تشکل های اصلاح طلب به دنبال داشته و آنان این دادگاه را نمایشی و فاقد اعتبار خواندند. بر اساس این گزارش ها شمار متهمین حاضر در جلسه دادگاه 100 نفر بود است. در میان متهمان فعالان سیاسی مشهوری مانند محمد علی ابتهی، بهزاد نبوی، محسن میردامادی، محسن امینزاده، محمد اطریانفر، محسن صفایی فراهانی و عبدالله رمضانزاده حضور داشتند. بهروز کارونی و گزارش ویژه این هفته.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
پس از قرائت کیفرخواست علیه متهمان از سوی معاون سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، دو تن از فعالان سیاسی شناخته شده در دادگاه صحبت کردند. محمد علی ابتهی، معاون سابق رئیس جمهور و مشاور مهدی کروبی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، در سخنانی که از روی کاغذ خواند و با دیدگاه‌های پیش از بازداشتش کاملا متفاوت بود، از اصلاح طلبان انتقاد کرد و گفت که در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد تقلبی صورت نگرفت.
من معتقدم پاشنه آشیل آسیبی که ما دیدیم این برنامه ریزی بود که به اسم تقلب شکل گرفت، که این برنامه ریزی تقلب در حقیقت همچنان که من اونجا گفتم یک اسم رمزی بود برای همه این آشوب‌ها و اتفاقاتی که در کشور شکل گرفت.
این عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز همچنین با اشاره به اینکه پس از انتخابات هاشمی رفسنجانی، موسوی و خاتمی در جلسه هم قسم شدند که پشت یکدیگر را خالی نکنند، حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران از میرحسین موسوی، یکی دیگر از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، را خائنانه دانست. و در مورد اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که وی در ذهن خود انتقام از احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی را داشت. سخنان آقای ابتهی درباره آقای خاتمی در شرایطی مطرح شد که او پیش از بازداشتش نظر دیگری در مورد رئیس جمهوری سابق ایران داشت.
خاتمی تراز ملت ایرانه. ما در این سالها ملت ایران تحقیر شدند در سطح ایران و در سطح بین‌المللی. این تحقیر باید جبران بشه و من فکر میکنم که بزرگترین دلیل برای آمدن آقای خاتمی رفع این تحقیر تاریخی ملت بزرگی به نام ملت ایرانه که ترازش شخصیتی مثل خاتمی است که رئیس جمهورش باشه.
محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نیز در جلسه دادگاه گفت هر گروهی چه اصلاح طلب و چه اصولگرا که با روی کردش و رفتارش در جریان تضعیف نظام قرار گرفت باید پس از درک موضوع پایان رفتار سیاسی خود را اعلام کند. آقای عطریانفر همچنین از آن دسته از متهمان این دادگاه که دیدگاه‌های خود را تغییر ندادند انتقاد کرد.
من افتخار می‌کنم به این شکست خودم. من افتخار میکنم به این که گذشته خودم رو که احیاناً در یک فرایند عمومی با دیگران همسو بودم که اینها مسیرشون به سمتی بوده که در برابر نظام یک زاویهی پیدا بکنن و یک تقابلی در نهایت پیدا بکنن و در مقاطعی بعد خدای ناکرده مورد سوء استفاده برای برانداز قرار بگیرن، این موجب افتخاره.
بر اساس گزارش‌ها آقایان ابتهی و عطریانفر پس از دادگاه همراه با کیان تاجبخش و مازیار بهاری دو تن دیگر از متهمان در یک کنفرانس مطبوعاتی سخنان خود را تکرار کردند. بر اساس تصاویر مخابره شده از دادگاه روز شنبه ظاهر جسمی گروهی از بازداشت شدگان هفته‌های اخیر همانند آقای ابتهی با روزهای پیش از بازداشتشان کاملا متفاوت بوده است. نسرین ستوده حقوقدان و مدافع حقوق بشر در تهران:
مشاهده ظاهر هر یک از این افراد نشون میده که در شرایط بسیار سختی به سر بردن. قانون ایران هم این رو میگه که اقرار تحت فشار و اکراه کاملا بی‌اعتبار هست. بنابراین اگر چنین اقرارهایی هم صورت گرفته باشه که ما هنوز در صحت و سقم اون شک و تردید داریم، قانوناً چنین اقرارهایی هیچ اعتباری نداره.
در این خصوص آیت الله اسدالله بیات زنجانی فتوا داد که شکنجه جسمی یا روحی زندانیان سیاسی علاوه بر این که به گفته او گناه کبیره است، شکنجه کننده مجرم بوده و باید محاکمه شود و هر نوع اعترافی که از این طریق گرفته شود فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. اما کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در مورد دیدار اعضای این کمیسیون از زندان اوین گفت زندانیان نگفتند که مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند، بلکه نسبت به برخورد مأموران و ضابطین در بند 209 ابراز می‌داشتند که اخلاق آنها خوب بوده است. این در حالی است که برخی از زندانیان مانند مصطفی تاجزاده که به گفته سازمان‌های حقوق بشری احتمال وجود شکنجه علیه آنان وجود داشته است، در بند 209 زندان اوین نبودند. دادگاه روز شنبه در شرایطی برگزار شد که صالح نیکبخت وکیل مدافع برخی از متهمان میگوید که مقام‌های قضایی او را از محاکمه موکلانش آگاه نکرده بودند و تنها گفته بودند که اراذل و اوباشی که در سطح خیابان‌ها بازداشت شدند محاکمه می‌شوند.
این جانب نزدیک ساعت 11:30 آن هم وقتی از تلویزیون نشان دادند از جریان امر مطلع شدم و وقتی مراجعه کردم دیگر چون در بسته شده بود ما را به داخل راه ندادند. به هر حال ظاهراً ما را مناسب ندانستند در این جلسه شرکت بکنیم.
خانم ستوده نیز در این خصوص میگوید:
کلیه وکلای کسانی که طی 50 روز گذشته بازداشت شدند علارغم مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب هرگز نتونستن با موکلین خودشون ملاقات داشته باشن، هرگز نتونستن پرونده اونها رو در شرایط عادی مطالعه بکنن، هرگز نتونستن خودشون رو برای دفاع از موکلشون آماده بکنن.
این در حالی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی برگزاری دادگاه ها با چنین شرایطی فاقد اعتبار خواهد بود. صالح نیکبخت:
یک محاکمه عجولانه هیچ گونه ارزش قضایی و قانونی نداره و افرادی که وکیل هم بخوان داشته باشه ممانعت بشه از گرفتن وکیل طبق مصوبه مجمع تفتیش مصلحت نظام مال دوره‌ای بود که آقای هاشمی رفسنجانی مثلا مورد حمله قرار نمی گرفت. طبق اون مصوبه هر محاکمه ای که بدون وکیل برگزار بشه و اجازه داده نشه وکیل در جلسه دادگاه دفاعیات خودش رو به عمل بیاره یا ممانعت بشه از پذیرش وکیل غیر قانونیه و دیوان عالی کشور حق داره کل اون رو نقض کنه پرونده و مجدداً برای رسیدگی اعاده بده به راه صالح.
محسن کدیور، روحانی اصلاح طلب، نیز در یک سخنرانی در مورد برگزاری چنین دادگاه‌هایی که بدون هیئت منصفه برگزار می‌شوند گفت:
ماده 168 قانون اساسی میگوید هیچ محاکمه سیاسی و مطبوعاتی نمیتواند برگزار شود مگر با حضور هیئت منصفه در دادگاه علنی. آیا تاکنون هیئت منصفه را شما شنیده اید؟ نامش را؟ آیا دادگاه علنی به گوشتان خورده است؟ بعد دم از قانون میزنند. اگر قرار است قانون پیاده شود، 170 اصل قانون اساسی که فقط اصل 4م، اصل 110 و اصل 56 نیست که واژه ولایت فقیه در آن نوشته شده باشد. دنیا به شما نمیخندد. فله‌ای دستگیر میکنید، فله‌ای محاکمه میکنید. کجای دنیا سراغ داریم 100 نفر در یک جلسه محاکمه شوند؟
برگزاری این دادگاه واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی اصلاح طلبان به دنبال داشته است. میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به آنچه توسط مقام‌های قضایی و امنیتی اعترافات بازداشت شدگان در مورد ارتباط با بیگانه و برنامه‌ریزی برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی نامیده شده است گفت: در سخنان آنان دقیق شدم و در حقیقت آن چنین چیزی نیافتم، بلکه شنیدم که با ناله عمیق از سرگذشت دردناک خود در این 50 روز می گفتند. انسانهای له شده که ممکن بود به هر چیز دیگری هم که به آن الزام شود اقرار کنند. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری که خواستار ابطال آن شده است، برگزاری دادگاه روز شنبه را تدارکی ناشیانه برای شروع به کار دولت دهم ارزیابی کرد. پیشتر میرحسین موسوی هر گونه ارتباط اعتراضات مردمی با دولت‌های خارجی را که در کیفرخواست دادگاه روز شنبه عنوان شده بود، رد کرده بود. همچنین جبهه مشارکت، یکی از احزاب اصلاح طلب، محاکمه تعدادی از اصلاح طلبان را به شوی مضحک و تبلیغاتی تشبیه کرد. این حزب اصلاح طلب با انتقاد از کیفرخواست علیه متهمان، آن را بیانیه‌ای آشفته و ضعیف در حد سرمقاله‌های آشنای کیهان دانست که مرغ پخته را هم به خنده می‌اندازد. حنیف مزرویی، عضو جبهه مشارکت و سردبیر وبسایت نوروز:
حتم کیفرخواستی که آقای محکمان دادستان توی دادگاه قرائت کردن، بیشتر آدم ها یاد داشته آقای حسین شریعت مداری، مدیر مسئول و نماینده ولی فقیه توی کیهان میندازه و عیناً مثل اینکه کپی برداری شده یا که اصلا شاید خود ایشون این مطالب رو نوشته و به لحاظ بار حقوقی و به لحاظ نوع اتهاماتی هم که توی این کیفرخواست، اون چیزی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، هیچ مدرک قابل قبول و هیچ مدرک دادگاه پسندی توی این کیفرخواست وجود نداره جز یک کلیات ابوالبقایی که استنادش هم باز به یک کلیات دیگه ایه که هیچ سندیتی روی زمین نداره و همه این بعد کیفرخواست بیشتر به یک انشای میمونه که یک نویسنده تخیلی برداشته یه رمان یا نوشته و به نظر من اصلا ارزشی نداره این کیفرخواست و تنها برای بازی با افکار عمومی و منحرف کردن جامعه از روندی که بعد از انتخابات در اعتراض به دزدیده شدن آرایشون پیش گرفتند این دادگاه داره برگزار میشه.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، نیز شنبه شب در دیدار جمعی از فعالان سیاسی و نمایندگان فعلی و ادوار مجلس گفت آنچه انجام شده مغایر با موازین قانون اساسی، قوانین عادی و حقوق شهروندی است. آقای خاتمی افزود تکیه بر اعترافات ادعایی که در شرایط خاص بیان شده است هیچ گونه اعتباری ندارد. همچنین دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه آنچه که درباره همقسم شدن وی با میرحسین موسوی و محمد خاتمی از سوی محمدعلی ابطحی منتشر شد را تکذیب کرد و گفت معلوم نیست این اظهارات در چه شرایط و ملاحظاتی بیان شده است. در همین حال برخی از تشکل‌ها و اعضای افراطی جناح اصولگرا پس از برگزاری دادگاه خواستار محاکمه کسانی که دانه درشت و مسبب اغتشاشان نامیدند شدند. از جمله کسانی که به صراحت مورد اشاره این تشکل‌ها و افراد قرار گرفتند آقایان موسوی، کروبی و خاتمی بودند. دکتر اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در شهر قم، درباره دلایل چنین درخواست‌هایی می‌گوید:
مشخصه که جناح اصولگرا به ویژه کسایی که در اون چیزی که به عنوان کودتای 22 خرداد مشهور شده دخالت داشتن، عزم خودشون رو جزم کردن که بتونن این مسیر رو به سمت جلو باز کنن و مخالفین خودشون رو در هر اندازه‌ای که باشن از جلوی پای خودشون بردارن.
سعید رضوی فقیه، سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و تحلیلگر سیاسی در تهران، در این خصوص توضیح بیشتری می‌دهد.
من گمانم بر این هست که این دادگاه و این پرونده‌ها و اساساً مسئله بازداشت‌های گسترده اخیر بعد از حوادث مترتب بر انتخابات 22 خرداد یک پرونده سیاسی برای تصفیه حساب کردن با جناح منتقد هست. من گمانم بر این هست که حداقل 27-28 ساله که محافظه‌کارها و اقتدارگراها منتظر فرصت بودند تا با بعضی از رقبای خودشون که زمانی در حاکمیت بودند تصفیه حساب جدی بکنند.
در این میان برخی از اصولگرایان انتقادهایی را به دادگاه روز شنبه وارد کردند. برای مثال سایت الف متعلق به احمد توکلی مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در مقاله‌ای نوشت دو متهمی که در روز اول دادگاه صحبت کردند حداکثر به اشتباه خود در وجود تقلب در انتخابات اقرار کردند و اینکه خطاهایی نیز از ابعاد سیاسی در سال‌های اخیر داشتند، اما فاصله این اعترافات یا اظهارات تا برگزاری کودتای سیاسی به دست افراد در کشور بسیار زیاد است.
گزارش ویژه این هفته رادیو فردا را می شنیدید که بهروز کارونی تهیه کرده بود. پس از گزارشی درباره دادگاه چهره‌های سرشناس و فعالان سیاسی معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد، از تهران به شهری در آمریکا سفر می‌کنیم. سان فرانسیسکو، نخستین شهر آمریکا که شورای شهر آن درباره نتایج انتخابات 22 خرداد نظر خود را اعلام کرده است. گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان است با نخستین عضو منتخب ایرانی تبار هیئت مدیره شورای شهر سان فرانسیسکو.
در کالیفرنیا، ایالت میزبان صدها هزار ایرانی مهاجر، سان فرانسیسکو به موج حامیان حقوق معترضان به اعلام نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پیوسته است. سان فرانسیسکو شهری که تنها تندیس ندا آقا سلطان، دختر 27 ساله‌ای را که در اعتراض روز شنبه 30 خرداد به ضرب گلوله کشته شد در تالار شهر خود جای داده است، شهر محل اقامت اولین آمریکایی ایرانی تبار است که شهروندان او را به عضویت در هیئت مدیره این شهر برگزیدند. او که در آمریکا به دنیا آمده و بزرگ شده است، از حامیان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، از چهره‌های شاخص حزب سبز، از منتقدان حمله نظامی آمریکا به ایران و از مدافعان روشی است که به دیپلماسی شهروندی معروف است. این رجل سیاسی ایرانی آمریکایی 48 ساله بر هر دو بخش هویت ایرانی و آمریکایی خود تاکید می‌گذارد. او همچنین با شان پن، کارگردان و هنرپیشه هالیوود که در سال 2005 برای نشان دادن آن روی ایران که آمریکاییان با آن کمتر آشنایند به ایران سفر کرد، مقاله مشترک درباره رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد نوشته است. راس میرکریمی، اولین عضو ایرانی تبار هیئت مدیره شورای شهر سان فرانسیسکو، میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای راس میرکریمی، موضع شهر شما، شهر سان فرانسیسکو، در برابر نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و معترضان به این نتایج چیست؟
I as the first Iranian American elected to office in the city of San Francisco did sponsor a resolution which
من به عنوان اولین آمریکایی ایرانی تبار که به عضویت هیئت مدیره شورای شهر سان فرانسیسکو انتخاب شدم، قطعنامه‌ای تنظیم کردم که هیئت مدیره همگی آن را تصویب کردند و شهردار سان فرانسیسکو هم این قطعنامه را به رسمیت شناخت. طبق قطعنامه، سان فرانسیسکو در کنار مردم ایران ایستاده و از آنان حمایت می‌کند. اهمیت این که چه کسی در ایران حامی کدام نامزد است در این قطعنامه کمتر از این است که ما می‌خواهیم حقوق بشر مردم ایران به رسمیت شناخته شود، در حالی که مردمی که در انتخابات 22 خرداد می‌کوشیدند از حق و منافع دموکراتیک خود استفاده کنند،
با وحشیگری و مقابله بیرحمانه دولت مواجه شدند. البته این امر ما را در کالیفرنیا نگران کرده است. کالیفرنیا میزبان صدها هزار ایرانی آمریکایی است. برای ما اصلا قابل قبول نیست که اعتراض میلیون ها ایرانی را که در واکنش به تخلف در انتخابات به خیابان ها آمدند یا تنها میخواهند از حق آزادی بیان خود برای زدن حرف هایشان استفاده کنند نادیده بگیریم. این چیزی است که من فکر میکنم با خواست های ما در کالیفرنیا هماهنگی دارد. آیا می دانید که شهرهای دیگر آمریکا هم راه و روش مشابه سان فرانسیسکو را در برابر رویدادهای جاری ایران پیش خواهند گرفت یا نه؟
We were the first city in the United States, but there have been city councils throughout the country that have initiated similar resolutions or legislation.
ما اولین شهر آمریکا بودیم، اما در چندین شهر در سراسر کشور شوراهای شهر قطعنامه‌ها یا مصوبه‌های مشابهی را ارائه دادند که احترام حکومت ایران به موازین شناخته شده بین‌المللی حقوق بشر را خواستار شدند. بنابراین من به این مفتخرم که ما توانستیم به آغاز شدن و دامن زدن این روند کمک کنیم. اما من همچنین می‌خواهم تأکید کنم که این اقدام اصطلاحاً منحصر به ایرانیان و برای ایرانیان در آمریکا یا حتی احتمالاً ایرانیان مقیم دیگر کشورهای خارج از ایران نیست. این گونه اقدامات اکنون به یک جنبش تبدیل شده. من دوستانی در جامعه سیاه‌پوست، جامعه اسپانیایی زبان، جامعه چینی تبار و آسیایی آمریکایی، جامعه دگرباشان و جوامع دیگر دارم که همگی به درجه‌ای به ایرانیان احساس نزدیکی و همبستگی می‌کنند. نکته مهم این است که سازمان دادن فعالیت ایرانیان تا کنون محدود به ایرانی‌ها و برای ایرانی‌ها بوده است، اما حالا دامنه این سازماندهی از مرز ایرانیان آمریکایی فراتر رفته و متنوع شده و همگی در صف متحدی در کنار مردم ایران ایستاده‌اند.
diversity of a movement all standing together in support of the people of Iran.
شما در نوشته‌ای همراه با شان پن، هنرپیشه و کارگردان هالیوود و ریس ارلیک، روزنامه‌نگار آمریکایی، گفتید که به جای برخورد نظامی با ایران، آمریکا باید از دیپلماسی شهروندی استفاده کند. ممکن است چند نمونه از کاربرد مفهوم دیپلماسی شهروندی را مثال بزنید؟
More than happy to, and I believe that citizen diplomacy is exactly the right tempo and I think the right approach between Americans and the people of Iran, and we can learn from the lessons.
حتما بسیار خوشحال می‌شوم که این کار را بکنم و فکر می‌کنم دیپلماسی شهروندی مناسب‌ترین روش و بهترین نوع برخورد میان آمریکایی‌ها و مردم ایران است. درس‌های دوران جنگ سرد میان شوروی سابق و آمریکا بسیار آموزنده است. سازمان‌های غیر دولتی مدافع صلح و عدالت اجتماعی، جنبش حفظ محیط زیست و مبارزه با سلاح هسته‌ای، جنبش زنان و جنبش رهایی بخش بین الادیان که مبتنی بر استراتژی ایجاد ارتباط میان مردم آمریکا و مردم شوروی سابق بود، موجب درک متقابل اهمیت و لزوم تنش زدایی میان دو کشور شد. این روش محدود به ارتباط میان دولت‌ها نبود، بلکه در کنار آن روابط دو جانبه شهروندان دو کشور و دیپلماسی شهروندی هم به کار گرفته شد. مردم ایران و مردم آمریکا همیشه روابط صمیمانه‌ای با هم داشتند. حتی اگر دولت‌هایمان با یکدیگر سرشاخ بودند، روابط مردممان با یکدیگر گرم بوده است و این را نباید ندیده بگیریم. هرقدر هم که دولت ایران بر موانع بیفزاید، معتقدیم که میتوان با کاربرد یک جنبش دیپلماسی شهروندی مصمم و هدفمند میان دو کشور و مردم آن این موانع را از پیش راه برداشت.
No matter how high that the government of Iran lifts those hurdles or erects those hurdles, we believe that it can be overturned by a very focused and determined citizen diplomacy movement between both our nations and its people.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میرکریمی، با این همه منتقدان شما در آمریکا با نظرتان مخالفند.
میگویند دیپلماسی شهروندی در برخورد با حکومت‌های مانند حکومت ایران که سرکوبگر، مذهبی و اقتدارگرا هستند و همزمان هولوکاست را انکار می‌کنند و خواهان محو اسرائیل از نقشه جهان هستند، کاربردی ندارد یا مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا این روش مؤثر واقع شود و تا آن زمان ایران به سلاح هسته‌ای مسلح شده. پاسخ شما به منتقدانتان در هر دو طیف راست و چپ چیست؟
من با آنها اختلاف نظری سر این که موانع زیادند ندارم، اما فکر میکنم مردم شوروی سابق هم همین گونه احساس ها را داشتند به واکنش سرکوبگرانه دیکتاتوری و حکومت کمونیست در برابر افزایش خواستای آزادی خواهانه در آن کشور، و حکومت ایران هم اگر نه شدیدتر دست کم به همان شدت به معترضان برخورد میکند. فکر میکنم این پاسخ درست است، اما چه کار دیگری میشود کرد؟ همانطور که گفتم، مردم ایران و آمریکا روابط خیلی گرم و صمیمانه‌ای با هم دیگر داشتند. ما نباید بر روی این مناسبات و این تجربه خط بطلان بکشیم. به همین دلیل است که فکر می‌کنم دیپلماسی شهروندی ادامه این گونه روابط است، و در حالی که پرزیدنت اوباما در سطح دولتی می‌کوشد میان خودداری از دخالت در امور داخلی ایران و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت مردم ایران تمایز قائل شود، در سطح دولت‌های محلی و منطقه‌ای آمریکا، به خصوص در مناطق شهری و بخش‌هایی که میزبان جمعیت‌های قابل توجهی از ایرانیان هستند، رکگویی بیشتری داشته باشیم. باید کوشش خود را بکنیم. حتی اگر حکومت ایران روش‌های سرکوبگرانه خود را در برابر مردم خود به کار بگیرد، فکر می‌کنم به طریقی از طرق خواست صلح و عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک برای مردم ایران در جامعه ایران نضج می‌گیرد. به ویژه که جامعه ایران جامعه است جوان، مملو از زیر 30 ساله‌ها و نمی‌توان از بروز این خواست‌ها جلوگیری کرد. حتی اگر حکومت ایران بر میزان انزوا و شدت سرکوبگری خود بیفزاید، دیر یا زود این خواستای مردم ایران بروز خواهد کرد.
آیا این روزها موقعیت‌هایی دست می‌دهد که گاهی فکر کنید آمریکایی هستید و گاهی فکر کنید ایرانی هستید؟
هر دویش هستم.
می توان بین این دو هویت تفکیک کرد یا هر دو هویت در کنار هم هستند؟
I think people see me as a hybrid in the same way that I campaigned before Barack Obama even campaigned.
فکر می کنم مردم به من به صورت یک هایبرید یا عنصر ترکیبی نگاه می کنند. پیش از انتخاب من و پیش از انتخاب اوباما، رسانه‌ها درباره ما واژه عنصر ترکیبی را به کار می بردند. و بله، این درست همان چیزی است که من هستم. دلیل مطرح کردن این سوال این است که می‌خواهم بپرسم نظرتان درباره رویدادهای داخلی ایران چیست، و می‌خواهم این پاسخ را نشنوم که به عنوان شهروند آمریکایی نباید با تفسیر رویدادهای سیاسی ایران در امور داخلی ایران دخالت کرد. می‌خواهم بدانم آیا به آینده فعالیت‌های اصلاح طلبان امیدوارید؟
But let me emphasize though that I do not believe in intervention by the United States or
اما بگذارید تاکید کنم که من معتقد به دخالت آمریکا یا رک بگویم هیچ کشور دیگری در امور داخلی ایران نیستم، و فکرم نمی کنم که آمریکا مشروعیت اخلاقی لازم برای اینکه به مردم ایران بگوید چه کار بکند داشته باشد. ما باید هرچه می توانیم بیشتر از مردم ایران حمایت کنیم و حمایتمان را به صلح‌آمیزترین شیوه ها ابراز کنیم. مردم ایران حق تعیین سرنوشت خود را دارند و این درخور آنهاست، و ما باید این حق را در آمریکا به رسمیت بشناسیم. ولی فکر میکنم وقتی دموکراسی در جایی حاکم نیست که در ایران نیست، و در ایران نوعی دینسالاری حاکم است که از پیش نامزدهای انتخاباتی را برمیگزینند که همه آنان هم مرد هستند، این خیلی به دل جهانیان، چه ایرانی چه آمریکایی چه ایرانی آمریکایی، نمینشیند، چون برخی شهروندان و برخی قشرهای اجتماعی از حق خود محرومند و پذیرفتن این امر سخت است، و این چیزی است که باعث نزدیکی مردم اینجا و هر جای دیگر با مردم ایران میشود.
Affinity with people here, and I think people everywhere.
آقای راس میر کریمی، پرسش آخرم از شما این است که در رقابت‌های دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هیچ وقت پتانسیلی برای اجرایی شدن آرمان‌هایی که به آن باور دارید دیدید؟
Yes, I think that Iran is at a crossroads, and I think that whoever supports which candidate that ran for president in Iran and
بله، فکر می‌کنم ایران بر سر یک دوراهی است. فارغ از اینکه چه کسی به کدام نامزد رأی داده و فارغ از اینکه چه کسی به ادامه وضع موجود مهر تایید گذاشته و چه کسی در واکنش به تخلفات انتخاباتی اقدامی کرده، ایران بر سر یک دوراهی است. با دیدن رویدادها حتی پیش از انتخابات 22 خرداد و وقایع بعد از آن، در حدی که من میتوانم تفسیر کنم، ایران میتواند در دو راه گام بگذارد. به نظرم میرسد که یا ایران منزوی تر میشود و از دیگر کشورهای جهان فاصله میگیرد و در ورطه میهن‌پرستی افراطی و حتی بیگانه حراسی فرو میرود، یا برعکس موفق میشود بر مارپیچ سقوط که بر اکثر بخش‌های اقتصاد ایران چنگ انداخته فائق آید، کشور را از انزوا بیرون آورد و برخی از ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک مردم را که پیش از انتخابات 22 خرداد در حین و پس از آن مطالبه شده به رسمیت بشناسد. Very basic democratic rights that were called for before, during and after the June 12th election.
گفتگوی ویژه رادیو فردا را میشنیدید. با وجودی که آسمان تهران و بخشی از شهرهای غربی را پوششی از غبار فرا گرفته و چراغ چشم مهتاب به روشنی نمیتابد، آرزو دارم هر جا که هستید تندرست و سرفراز باشید و هنگامه هایتان تهی از شادخواران.